تصور صحیح از معنای خدا و صفات ذاتیه الهی روشن میکنه که خدا هیچگاه مجبور نخواهد بود. بالاتر این که حتی یک نیروی داخلی هم در ذات خدا که خدا را مجبور کند بر انجام کاری تصور نمیشه. ماها ممکن است که تحت تأثیر یک نیروی خارجی واقع نشیم، ولی گاهی یک عامل درونی ما را وادار کنه به یک کاری، در همون حال چندان میلی هم نداشته باشیم از یک جهت دیگری، ولی این نیروی درونی ما را سوق میده. فرض کنید گاهی آدم میدونه یک کاری زشته نباید انجام بده، اما یک غریزه اونچنان برش مسلط میشه و او را تحت تأثیر قرار میده که گویی دیگه بی اختیار میشه. البته حقیقتا سلب اختیار نمیشه، اما اونچنان تحت تأثیر این غریزه واقع میشه که به مرز جبر نزدیک میشه. در ما چنین چیزی تصور داره، چون ما قوای مختلف داریم، غرایز متعدد داریم، خواسته ها و تمایلات و گرایش های گوناگون داریم. ممکن است یکی از گرایشات ما تحت تأثیر غریزه خاصی بر گرایش دیگری غالب بشه و این یک نوعی محدودیت در اختیاره، ولی در ذات مقدس حق تبارک و تعالی چنین چیزی هم فرض نمیشه، چون ذات خدا بسیط است. در درون ذاتش هم دو چیز و چند چیز وجود ندارد. یک ذات بسیط یگانه یکتا از هر جهت که حتی در درون ذات او هم هیچ گونه ترکیبی، تعددی، کثرتی وجود ندارد. حتی علمش با قدرتش دوئیت نداره و هر دو با ذاتش، و این را در باب توحید بیان کرد. چنین موجودی حتی تحت تأثیر یک عامل درونی هم قرار نمیگیره، چون فرض این که یک عامل درونی عامل دیگری را تحت تأثیر قرار دهد این است که در درون دستکم دو عامل وجود داشته باشه، دو تمایل باشه، دو انگیزه باشه. اما اگر اونجا وحدت صرف است، بساطت محض است، هیچ گونه تعدد و کثرتی نیست، حتی عامل درونی هم مسلط بر عامل درونی دیگری نمیشه، چند عامل نیست. پس مصداق تام اختیار که هیچ گونه شائبه محدودیت و جبری درباره او نباشد ذات مقدس حق تبارک و تعالی. هر قدر وجود ضعیف‌تر باشد، که همه موجودات امکانی نسبت به وجود مقدس حق تعالی بی نهایت ضعیفند و نسبتی بین ضعف آنها و قوت وجود الهی نیست. ذات خدا هر کدام قوی‌تر و کامل‌تر باشند، مرتبه وجودشون بالاتر باشه، سعه وجودیشون بیشتر باشه، از کمالات بیشتری برخوردار باشند، درباره اونها اختیار مصداق کاملتری داره. و هر قدر موجود ضعیف‌تر باشد به محدودیت اختیار و کمک کمک به جبر نزدیکتر میشه تا میرسه به موجودات طبیعی مادی که در اونجا دیگه موضوع اختیار معنا نداره، چون اونجا دیگه شعوری نیست، اراده‌ای نیست تا جا داشته باشه که بگیم آیا این موجود اختیار دارد یا ندارد. اونجا جبر محض به یک معنا، جبر معنای نفی اختیار، سلب الاختیار. کسانی که در تعبیرات دقت میکنن در اینجا وقتی میگیم طبیعت مجبور است به معنای سلب است، نه به معنای عدم ملکه. یعنی اصلا شأنیت اختیار ندارد تا بگیم آیا اختیار دارد یا مجبور است. سلب الاختیار است، یعنی جا نداره اختیار اینجا. پس معنای اختیار به حسب این برداشت و از این دیدگاه یعنی موجودی کار خودش را بر اثر اقتضاء ذات خودش یا بر اثر تمایلات درونی خودش در مراتب مختلف اختیار انجام بده، بدون این که یک عامل خارجی او را مقهور کند که بر خلاف میل خودش کاری انجام بده. این میشه معنای اختیار. به این معنا عرض کردم مصداق تامش خدای متعال است. ملائکه هم به این معنا مختار هستند، چون اونها که تسبیح و تقدیس الهی میگن این برخواسته از درون خودشونه، کسی مجبورشون نمیکنه، میل دارن، عشق میبرزن، حیاتشون به تسبیح خداست، دوست دارن، میخوان که انجام میدن، کسی تو سرشون نمیزنه که یالا بگید سبوحون قدوس، تازیانهی روی سرشون نیست، دوست دارن، میخوان، خوششون میاد، انجام میدن. این اختیاره، جبر نیست. تا میرسه به انسان که او هم یکی از مصادیق موجود مختار است در یک دایره محدودتر. ولی گاهی ما در مفهوم اختیار یک عنصر دیگری را ادغام و اقهام میکنیم، یعنی معنای ضیق‌تر و محدودتری را برای اختیار در نظر میگیریم. و اون این است که علاوه بر اینکه موجود دارای شعوری باشه و دارای یک میلی باشد که بر اساس اون میل خودش کار را انجام میده، فرض باید بکنیم که این باید دارای چند نوع میل متضاد باشه. تحت تأثیر جاذبه های متعدد و متضاد قرار بگیرید و یک نیرویی داشته باشه که بتونه یکی را تقویت کنه، یک جهت را بچربانه و برگزینه. اون چه در مورد انسان ما مطرح می کنیم، اختیار علاوه بر اون معنا به اضافه این مفهومه، انتخاب. نه انتخاب بین فعل و ترک که اون لازمه هر اختیاری است، علاوه بر این انتخاب بین چند کشش، چند سائقه، چند انگیزه. و این است که ملاک تکلیف قرار می‌گیرد. در مورد خدای متعال با اینکه اختیار مطلق دارد، اما اونجا تکلیف معنا نداره. پاداش و کیفر معنا نداره. مؤاخذه معنا نداره. لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. خدا در برابر هیچ کسی مسئولیت نداره، کسی نمیتونه بگه چرا کردی چرا نکردی، چون نیرویی بر او مسلط نیست، او تحت تأثیر عاملی نیست، وامدار به کسی نیست، کسی طلبکار نیست از خدا، مگر اینکه خود او سنت‌هایی را برای کارهاش تعیین بکنه و حقی را برای کسی قرار بده، اون وقت بر اساس همون حقی که خودش قرار داده اون وقت دیگران از او طلبکاری کنن در شعاع حقی که خود او قرار داده، بگن خدایا تو خودت فرمودی که کسانی که ایمان بیارن عمل صالح انجام بدن اونها را پاداش نیک خواهی داد، ما از اون حقی که تو قرار دادی برای ما درخواست میکنیم اون پاداش را به ما مرحمت بفرمایید، یا خودت حقی برای توبه کنندگان گذاشتی که توبه اونها را بپذیری، وعده ای دادی که گفتی تخلف بردار نیست، ما اومدیم اون وعده ای که دادی مطالبه کنیم. اگر خدا خودش حقی را تعیین نمی کرد، وعده ای نمی داد، حق برای بندگانش قائل نمی شد، کسی حق مطالبه از خدا نداشت، کسی ارث پدرش را از خدا طلبکار نیست، هر کس هر چه دارد او داده است، کسی طلبی از خدا ندارد. لا یسأل عما یفعل، خدا از هر کاری انجام بده سوال نمیشه، کسی نمیتونه مؤاخذه کنه خدا را که چرا همچی کردی و چرا نکردی. اما به خلاف مردم که هر چه دارند از خداست و لذا همه در برابر خدا مسئولند و هم یسألون. و قفوهم انهم مسئولون، همه را نیگر دارید، در موقف‌های خاصی باید سوال بشه، مسئولیتی به دوششون گذاشته شده، اونا را نیگر می‌دارن، از این مسئولیت‌ها سوال می‌کنن، عمرتون را در چه راهی صرف کردید؟ جوانیتون را در چه راهی صرف کردید؟ مالتون را از کجا به دست آوردید؟ و در چه راهی مصرف کردید؟ روایاتی داریم که در روز قیامت هیچ بنده ای قدم از قدم بر نمی داره جز این که از چند چیز ازش سوال کنن. عمرک فی ما افنیت و شبابک فی ما ابلیت، عمر را یه دفعه سوال می کنن، جوانی را یه دفعه سوال. به هر حال انسان ها هستند که مورد مسئولیت قرار می گیرن به خاطر اینکه هر چه دارن از خداست، بدهکارن به خدا، او همه این نعمت ها را در اختیارشون قرار داده و لذا او هم سوال می کنه که این نعمت هایی که دادم چه کارش کردی؟ ولتسألن یومئذن عن النعیم. و بالاتر از نعمت های معنوی است، اینها که نعمت‌های مادی بود، همه اینا مقدمه هست برای نعمت‌های معنوی. هدایت‌های الهی که به شما دادن چه کردید؟ با پیغمبران چگونه رفتار کردید؟ با قرآن خدا چه کردید؟ با امانت‌های الهی چه کردید؟ با پیشوایان دینی و ائمه معصومین سلام الله علیهم چه کردید؟ با میراث آنها که حکمت ها و دستورات و احادیث و روایات اونها بود چه کردید؟ آیا سراغ اونها رفتید؟ اونها را آموختید؟ بهش عمل کردید؟ یا قرآن را گذاشتید کنار و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا؟ به جای اینکه بریم ببینیم قرآن چه فرموده، رفتیم ببینیم ایکس و ایگرگ های بیگانه چی گفتن. به جای این که ببینیم پیغمبر و امام معصوم چی فرموده، رفتیم ببینیم افکار پرورش یافته با الکل چی گفته، یا با هروئین و یا با چیزهای دیگری از این. اینا رو سوال میکنن. وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، باید پاسخی براش تهیه کرد. بنابراین اختیار انسان به معنای انتخابگری و برگزیدن یک راه از میان دو راه یا چند راه یک صفتی است ویژه یک موجود مادی و چند بعدی که در درون خودش انگیزه های مختلف و متعدد داشته باشد. روح و روان او پیوسته در میدان جاذبه های متضاد قرار بگیرد. یک عامل او را به سمت راست میکشه، یک عامل به سمت چپ، یکی به بالا یکی به پایین، و اوست که باید در کشاکش این عوامل و جاذبه ها موقعیت خودش را تثبیت کنیم، یکی را انتخاب کنیم. و خدا چنین قدرتی به انسان داده و این قدرت هست که ملاک تکلیف است. چون چنین قدرتی را دارد مسئول است. اگر این چنین بود که وقتی در میدان دو جاذبه قرار می گرفت و از دو سو دو عامل و دو انگیزه به او را به خود دعوت می کردن، عملا برایند این دوتا نیروها مؤثر واقع می شد. در حرکت های فیزیکی چطوره؟ اگر از دو سو نیروی وارد جسم میشه، این نیروها با هم اصطکاک پیدا میکنن. اگر برایندشون صفر بشه، جسم همونجا سر جای خودش ساکن میمونه. اگر برایند فوق صفر بود، اون نیرویی که نیروی بیشتری بوده و کارایی بیشتری داشته و تأثیر بیشتری بخشیده، به همون اندازه‌ای که برآیند نیروها بیش از صفر میشه تأثیر میکنه. اگر بنا بود روح انسان هم خود به خود این چنین باشه، جاذبه هایی از اطراف او را دعوت میکنن. یه وقت هست یک جاذبه هست این اثر خودش را میبخشد و معارض نداره پیش میره، یه وقت هست معارض داره، در جهت مخالف هم جاذبه دیگری روح را تحت تأثیر قرار میده. اگر این دو جاذبه متضاد برایندشون صفر شد، همونجا میمونه، هیچ کار نمیکنه، نه این طرف میره نه اون طرف. اگر یکی قوی تر بود، به همون اندازه‌ای که قوی تر است به سمت او حرکت میکنه، به همون سمتی که اون نیرو اقتضا میکنه. آیا انسان این چنینه یا نه؟ خودش قدرت تصمیم گیری داره. وقتی عوامل بیرونی او را به سوهای گوناگون دعوت کردند، یکی میگه بیا به این سمت، یکی میگه بیا به اون سمت، خودش میتونه تصمیم بگیره. البته این تصمیم هم ناشی از یک عامل ذاتی خواهد بود. خمیرش را خدا در وجود او قرار داده، مایش را خدا در نهاد او سرشته، ولی به هر حال در مقابل عوامل متضاد میتونه تصمیم بگیره، یکی را انتخاب کنه. به هر اندازه که در این انتخاب آزادتر باشه، و این انتخاب آگاهانه تر انجام بگیرید، ارزش بیشتری خواهد داشت، چه ارزش مثبت یا چه ارزش منفی. یعنی اگر کار خوب را با آگاهی بیشتر و با انتخاب آزادانه تر انجام بده، تأثیرش در سعادت و کمال خیلی بیشتر خواهد بود تا کار خوب را صرفاً از روی تقلید و با ناآگاهی، حالت نیمه آگاهی انجام بده. اون چندون تأثیری نداره. البته فی الجمله مؤثر است، با کار بد مساوی نیست، اما اون اثری که کار خوب ناشی از آگاهی کامل و انتخاب آزاد میبخشه، هیچگاه چنین کارهای مقلدانه و نیمه آگاهانه اون اثر را نخواهد داشت. هرقدر انسان در کشاکش نیروهای مختلف و نیرومند قرار بگیره و مقاومت بیشتری به خرج بده تا راه صحیح را انتخاب کنه، ارزش بیشتری خواهد داشت. یک کسی هست در یک محیط آرام و بی هیجان راه خاصی را انتخاب میکنه، مبتلا به گناه در مسائل جنسی نمیشه مثلا، اما جوانی در کاخ ملکه عصر خودش در شرایط خلوت که هیچ عامل مزاحمی وجود نداره، اسباب هیجان از اطراف فراهم شده، دیوارها همه آینه هست که حتی اگر این جوان بخواد از نگاه کردن به طرف خودداری کنه، روش را برگردونه، در آینه او را خواهد دید. اگر در چنین شرایطی یک جوان مقاومت بکنه در مقابل انگیزه، در مقابل غریزه، این کار مساوی با کارهای دیگران نیست. حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام در بحران جوانی با اون زیبایی خاصی که خدا به ایشون مرحمت فرموده بود، تقدیرات الهی ایشون را کشانید به کاخ عزیز مصر. همسر عزیز دلباخته او شده، شرایط را کاملا مساعد کرده که او را به دام بیندازه. در چنین شرایطی این جوانی که در بحران شهوت هست و اون عوامل نزدیک کننده به جنس مخالف در او وجود داره، شرایط خارجی هم این چنین فراهم شده، در این حال پناه میبره به خدا و خدا او را نجات میده. اینجاست که ارزش کار معلوم میشه. به هر حال تکامل حقیقی انسان در سایه انتخاب آزادانه و آگاهانه هست. ویژگی انسان در این است که موجودی است چند بعدی، دارای گرایش هایی که در عمل متزاحم واقع میشن. جاذبه های گوناگونی انسان را به جهات مختلف و سوهای گوناگون دعوت میکنه و این انسان در میدان این جاذبه ها واقع میشه و باید راه صحیح را برگزینه و استعدادات خودش را شکوفا کنه و امتحان خودش را بده تا به پاداش صالح و متناسب یا کیفر دردناک. معنای انتخاب و اختیار در انسان اینه، ولی در سایر موجودات و در همه موجودات این نیست. خدا که میگیم اختیار داره، معناش این نیست که خدا هم تحت تأثیر چند عامل واقع میشه، متحیر میشه چیکار کنه، باید فکر کنه و با نفس خودش مبارزه کنه و یک راهی را برگزینه. اینها یک شرایط خاص اختیار است در وجود انسان که توأم با محدودیت است. اختیار مطلق که در ذات الهی هست، هیچگاه او را تحت تأثیر هیچ عاملی قرار نمیده، تا چه رسد به عوامل متضاد. پس اختیار محدود در انسان که این ویژگی ها را داره، او را آماده کرده که موجودی شود انتخابگر. و سر آفرینش انسان بعد از فرشتگان و موجودات دیگر اینه که یه همچون موجودی هم میبایست دستگاه آفرینش داشته باشه، تا ارزش هایی که به دست میاره از راه اختیار و انتخاب خودش باشه. شاید انی اعلم و مالا تعلمونی که خدا به فرشتگان فرمود ناظر به این باشه. چنین موجودی است که میتواند مظهر جمیع اسماء و صفات الهی قرار بگیره، چون چند بعدی است. اما موجودات دیگه هر کدوم یک یا بعدهای محدودی دارن. این همه ابعاد وسیع فقط در وجود انسان تحقق پیدا میکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.